أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون میرسد به سومین مسلکی که در باب جبر و اختیار وجود دارد. مسلک سوم مسلک تفویض مفوض کسانی بودند که خدمت شما را عرض کردیم در مقابل مذهب جبر که گفت انسان اعمالش، کردارش، رفتار و افعالش مجبور درش هست و همه اینا رو خدا انجام میدهد، مذهب تفویض در مقابل اون بود و میگفت نه، اعمال و افعال انسان ها به خدا هیچ کاری ندارد، ربطی به خدا ندارد، همه رو خود انسان ها انجام میدند و عبد فاعل تام است و بل استقلال است، خودش انجام میده و مستقل در این اعمال و خدا هیچ گونه سلطنتی نسبت به این اعمال و رفتار ما انسان ها ندارد، مگر این که خدا به ما قدرتش رو عطا کرد. بله، خداوند تبارک و تعالی می تواند چه بکند؟ اراده عبد رو مانع از نفوذش بشه. این مذهب چه بود؟ تفویض بود. مثال هم برای شما زدیم، گفتیم مثل این که پادشاهی فرماندهی به سپاهیان خودش، مثال برای مذهب مسلک تفویض، به سپاهیان خودش اسلحه میدن، اونا رو مجهز و اسلحه خوب میکنن. این سپاهیان بعد اینکه این پادشاه این فرمانده اونها اسلحه داد، اسلحه رو برمیدارن و فرزند این فرمانده و پادشاه رو میکشن. خب او به اینا اسلحه نداد است که اینا بچه رو بکشن، اما اینا این کار رو انجام میدن. کی انجام میدن این کار رو؟ خود اینا. آیا پادشاه یا فرمانده میخواست اینا این کار رو بکنن؟ نه. و این فعلا مستند به خودشون است. توجه میفرمایید؟ دو تا مثال دیگه هم برای زدیم که آقایون باید به بحثای قبلی مراجعه کنن. خب تفویض معانی مختلفی داره. جناب علامه عالی‌مقدار مجلسی در بهار تو باب قضا و قدر معانی مختلف تفویض رو ذکر کرده. ما اینجا سه تا از این معانی رو میگیم. حکمشان رو خدمت شما عرض می‌کنم. یه معنای تفویض این است که خدا امر را به عباد تفویض کرده باشد به گونه ای که دیگر سلطنت الهی در افعال عباد هیچ معنا و مفهومی نداشته باشد. یعنی من خودم کار انجام میدم، هیچ کاری هم با خدا ندارم، فاعل بل استقلالم در مورد امور و کارهای خودم هست. یه معنای تفویض و این همون معناییست که مورد نظر ماست. یعنی اونایی که غالب مسلک تفویض هستن همین معنا رو میگن. همین میگن عبد خودش کارش انجام میده، انسان ها افعال مال خودشونه، ربطی به خدا ندارن و فاعل چه هستن؟ به استقلال هم هستن انسان ها. خب این بیان مردوده. چرا مردوده؟ حالا اجمالا ردش را عرض میکنم تا بعد به تفصیل عدله شد رو بررسی کنیم و نرد عدله شد. این بیان مردوده چرا؟ به خاطر که مکرر عرض کردیم که انسان یکی از ممکنات و ممکن همونجور که در وجودش احتیاج به علت داره، در بقایش و در جمیع احوالش احتیاج به علت داره. بنابراین انسان در همه آنات وجودش فقر دارد نسبت به ذات ذوالجلال و اکرام، فقیر نسبت به خداوند است. بنابراین در هیچ عملش انسان استقلال ندارد، آن به آن باید نیرو و قدرت را از خدا بگیرد. آنم و آنم، یک آن نیرو و قدرت از ناحیه خدا قطع شود دیگه قدرت بر انجام کاری رو ندارد. یک آن تو این چراغ ها برق از طرف اداره برق نیاد دیگه شما بزرگترین بهترین چراغ هم داشته باشید، برق که نباشه کار نمی کنه. بنابراین ممکن در بقایش هم احتیاج به علت داره. و رو بیان این قائلین به مذهب تفویض، رو بیان اینها دیگه انسان استقلال داره. مثلا خالق خدا ندارم دیگه، در اعمالم من استقلال دارم، هیچ نیروش مال خودمه. خب این با این مبنای ممکن که گفتیم که ممکن افتقار محض است، احتیاج محض است، استمداد محض است از طرف خدا، باید به او افاظه فیض بشد آمن و آمن، با این مبنا تنافی داره. خصوص اگر شما حرکت جوهریه رو بپذیرید بر اساس فرمایشات جناب سنگا، اگر حرکت جوهریه رو بپذیرید که هر نفس نو می شود دنیا و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا، دیگه در حرکت جوهری آن به آن شما احتیاج دارید که فیض رو دریافت کنید و وضوحش خیلی بدیهی است. خب این معنای اول. معنای دوم تفویض این است که کسی بگه تفویض یعنی این که مردم هر کاری میخوان انجام بده، هر فعلی میخوان، هر رفتاری میخوان داشته باشه، هر فعل و رفتاری که میخوان انجام بده، هم این معنای دیگر تفویضه. ادهی هم قائل بین شده هم خواهی که این باشه، این معنای دوم تفویض اشکالش هم پر بازه. اشکالش اینه که پس اگه مردم هر کاری بخواد میکنن، پس اینقدر پیغمبر آمده، اینقدر کتاب آسمانی آمده که چه بگه؟ اگه همه چی مباحه، هر کی هر کاری دلش میخواد انجام بده، خب پس خدا و پیغمبر و کتب آسمانی و ارسال رسول و انزال کتب برای چیست؟ این آمدن که بگن این کارو بکن، این کارو نکن، ترجم میفرمونید. بنابراین این معنای دوم مخالف است با تمام ادیان الهیه و با همه شرایع و منافات دارد با حکم عقل، به اینکه عقل اقتضا دارد، به اینکه برای هدایت بشر میبایست پیامبرانی بیان تا اونو به سعادت ابدی رهنمون باشد. این هم معنای دوم دیدید باطله. معنای سوم هم تفویض امر خلق است که خدا امر خلقش را و اون چی که امر خلق در پی دارد اینو واگذار کنه به بعضی از بندگانش، بگه خدا مثلا دنیا را آفرید، بعد اون خلقت را و رزق را و همه امور را واگذار کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یا به امیر المؤمنین، یا به ائمه دیگر. الان دیگه خدا هیچ کاره است، علی خلق می کند، علی روزی می دهد و امثال این حرف ها. اینا را ما که یادتون باشه گفتیم باطل است. چرا؟ به جهتی که مخالف ضرورت عقل و ضرورت دین است. ضرورت دین هم ممکنه این است، چون ضرورت عقل و ضرورت دین این است که خدا خالق است، خدا رازق است. توجه می‌فرمایید؟ سلطنت تامه و بناء محض و مطلق از آن خداست و تمام مخلوقات حتی پیامبر خاتم که اول مخلوقات است از حیث شأن و منزلت و امیر المؤمنین علیهما السلام که تالی دل اوست از حیث شأن و مقام و منزلت و سایر ائمه خدا علیهم السلام همه مخلوق خدا و تحت سلطنت و قدرت الهی هستند. تمام شد. و هیچ کدامشون استقلالی از خودشون در هیچ جهتی ندارند و آیات قرآنی دلالت بر حسب خلقت و رزق می کند و این بقیه شؤون مخلوقات رو همه رو در مختص به خداوند می داند. پس این هم تکلیف اشکاله می شود. بنابراین تفویض رو شما به معنای اول بگید با حکم عقل تنافی داده، به معنای دوم و سوم هم همینجور که خدمت شما عرض کردید. این حالا اون معنایی که قائلین به تفویض در مقابل جبر میگن خدمت شما عرض کردم معنای چندومه معنای اول. میگن انسان ها در اعمالشون قائل به استقلال هست. من خودم خواستم و اراده کردم و آمدم سر این ببرمایید مجلس مباحثه که الان با شما دارید کاری به خدا ندارید. اصلا اگه خدا از خدایی بیفتد فرض کنید لوگون از فرض محال که محال نیست، بازم من میام سر مجلس این کار با خودم استقلال داره. این میشه تفویض، این میشه تفویض که من به نیرو و قدرت خودم آمده ام و این کار را انجام دادم. این میشه تفویض. در مقابل جمع درست 180 درجه مقابل جمعه. جمع میگفت چی؟ میگفت خدا خواسته که من آمده ام، کاری به من نداره، خدا اراده کرده خواسته من آمدم اینجا حاضر شدم. اینا در مقابل هم برهان عقلی چه میارن؟ قائلین به تفویض چه دلیل عقلی دارن؟ چند تا دلیل های عقلیشون رو مرور کنید. دلیل عقلی اول، برهان اولشون میگه، میگن ما بلوستان مشاهده میکنیم که افعالی که از ما صادر میشه دو قسمه. یه قسمش خارج از اختیار ماست و ما قدرت و خلافش نداریم. درست شد؟ مثلا شما فرض کنید کسی که خیلی ترشی دوست داره، شما اگه بگید که آقا یه ترشی سیری بود درمون بیچاره ها بیفتد. شما گفتید یه ترشی سیری بود، اگه بدونی چه بود دهانش مزاق دهانش ترشح میکنه، اختیاری هم نیست. اگه کسی دستش رعشه داره لرزش داره این دست که خون میخوره این رعشه تو آقا دست ها نجام بود دست خودم نیست. اینا به فرمایی تنفس شما، ضربان قلب شما، فشار خون شما و برید جلو، تمام اینا اعمالی است که اختیاری نیست. اما میگه یه اعمالی است اختیاری ماست، ما قدرت داریم میتونیم انجام بدهیم میتونیم انجام ندیم. این رو اومدیم سر این مبارزه، میتونستیم بیان، میتونستیم نیان، بخوابیم، ترجمه میکنیم، پس اختیار داریم. اینا اعمالی است که واضح مورد انجامش چه داری؟ اختیار داریم. جواب میگن پس ببینیم ما اختیار داریم. عموم اعمال و رفتار ما توی قسم دوم تبدیل به ما شده. جوابش چه؟ جوابش این موقع دوتا مطلبه، یکی اختیاره، یکی تفویضه. بله، من اختیار دارم، با اختیار خودم امروز توی مجلس مباحثه حاضر شدم، کسی مرا مجبور نکرده، درسته؟ شما همینجور با اختیار خودتون حاضر شده اید توی مجلس، خیلی خوب؟ این میشه اختیار. ما این رو قبول داریم، مشکلی نداره. این اختیار تفویض غیر اختیاره. تفویض اونی که میگه ما اصلا با خدا کاری نداریم، قدرت آمدن اینجا مال خود من است، خدا کاری بهش ندارم، من به قدرت خودم آمده ام اینجا. من میگم آقا اگه خدا من قدرت نداده بود من از این پیده ها میتونستم بیان کنم، اگه خدا من قدرت نده من نمیتونم مطالعه کنم، اگه خدا قدرت بیانش از من میگیرد من نمیتونم حرف بزنم برای شما، درست شد؟ درسته به اختیار خودم آمدم، اما این قدرت فکر، قدرت مطالعه، قدرت بیان، اینا همشه کی به من داده؟ خدا به من. اون میگه نه، تفویض میگه همش مال خودمه، با خدا کاری نداره. این میشه تفویض، این که اعمال ما بر اساس اختیار و ازی صادر میشود. ما که ممکن نیستیم قبول داریم بر اساس اختیار، درست؟ این غیر مطلب تفویضه که اینا بخوان اثباتش کنن. مطلب تفویض یعنی من در اعمال و رفتارم استقلال دارم، کاری که من میخوام انجام میدهم، قدرت و نیروش خدا اصل قدرت رو به من داده، اما درست مثل یه بنایی که بنایی رو میسازن، بنا میمیرد، معمار تخت جمشید و بنای تخت جمشید هزاران سال است مرده است، اما تخت جمشید باقی است. الان شما خدا قدرت اولیه را به من داده، بعد اون دیگه با خدا کاری ندارم، بعد اون خودم به استقلال کارم را انجام میدم. دیگه خدا نعوذ بالله، نعوذ بالله بمیردم، من کاری باشم؟ من مثل تخت جمشیدم، تخت جمشید برنامه مارش مرد، هزار سال، 3000 سال است، باقی است، من هم همینجور با خدا دیگه. این میشه تفویض، توجه کردی؟ این میشه قدرت اولیه رو خدا به من داده، الان دیگه من با خدا کاری ندارم، من اعلام استقلال میکنم از ذات باری تعالی، اعلام. این میشه تفویض. اونی که ما میگیم یه آن من نمیتونم اعلام استقلال، اگر یه آن خدا به من نیرو ندهد نمیتونم درست فکر کنم، نمیتونم درست بیندیشم، نه درست مطالعه کنم، نه درست برای شما حرف بزنم. یا خدا نیروشو بگیرن به جایی که حرفم رو حساب و کتاب و میزان و منطق و برهان و استدلال باشد شروع میکنم کلمت رو گفتن. دیدی بس این پیر من دارم؟ یا حالا پیر زن که الحمدلله نداریم، چه خانم ها همشون جوانم، شروع میکنم کلمت رو گفتن، یه حرفایی میزنم میبینی نه سر داره نه تر داره، شروع میشه اینجوری. یا خدا اگه بگیرم پس استقلال نیست، من آن یا آن داره خدا افاظه وجود نمی کنه و قدرت، این نیست که یه قدرت اولیه خدا داد، خدای تو برو دیگه به سلامت بازکاری نداره. معلول آن به آن در بقایشم احتیاج به چه داره؟ علتش داره. این برهان اول و لحظش برهان دومش میگن آقا ما به کشف علمی از یه قضیه شرطیه که قضیه شرطیه استلزامیه هست به کشف علمی به تفیض رسیدیم و اون این است که افعال عباد اعمال بندگان اگر مستند باشد به قدرت الهی لازم میاد از خداوند قبائح و شرور صادر بشه و واضح است که از خداوند قبائح و شرور قبائح جمع قبیح ناپسند زشت شر از خدا صادر نمی شود چون ذات باری تعالی منزه از قبح و زشتی و شر است. بنابراین چه؟ میگن وقتی که تاری واضح شد وقتی که چه؟ مقدمه ثابت میشد. بنابراین ما نمیتونیم اعمالمون رو به خدا نسبت بدهیم، پس ما خودمون به استقلال داریم تمام اعمالمون رو انجام میدهیم که از جمله اون رو قواره و زشتی ها و شروع و بدی هاییست که مرتکب میشیم. جوابش بگیم درسته، زشتی و قبیح و شر و بدی رو به خدا نمیشد نسبت داد، این درست ممکن نیستی. اگر یه بدی وجود دارد و من انفسنا مال ماست، کاری به خدا نداره. شری هست مال ماست، زشتی هست مال ماست. خدا خیر محض است، جمال محض است، این مطلب صحیحه. اما این موجب نمیشه که ما در اعمالمون استقلال داشته باشیم. استقلال نیست، خدا به من نیروی فکر و اندیشه داده، من در معارف الهی در آیات الهی فکر و اندیشه کنم، من این نیروی خداداد رو برمیدارم میبرم طرح دزدی و اختلاس و سرقت و اعمال زشت را با این نیروی خداداد به سوء اختیار خودم بیریزم. یعنی به جای اینکه این فکر خداداد را ازش استفاده صحیح بکنم، شما دزدارو میدونید اگه یه دزدایی دزدیه بزرگی که میخواد انجام بدن، هر آفتاب دزدی نمیتونن یه دزدی بزرگ رو بکنن، چقدر باید بشینن نقشه بکشن فکر بکنن همه جاش رو برنامه ریزی بکنن. درسته؟ یه دزدی بزرگ چیزی نیست که بله مثل یه کفش در مسجد باشن وقتی نماز بخونی رو بیاد میاد کفش رو برمیداره و میرن، اینجوری که نیست، فکر میخواد. خب خدا به اون فکر قدرت فکر را داده، اما نه برای اینکه دزدی کنه، برای اینکه این قدرت فکرش رو در جای صحیح میخواد بندازه، این آمده تو جای باطل میکنه. فرض کنید خدا به من یک یا به کسی یک قلم زیبا داده، قلم زیبا که خوب میتونه چیز رو بنویسه، بیان زیباست، قلم زیباست، مطالب رو خیلی پاکیزه می نویسن. این مطالب را خب یعنی بیا معارف، احکام بفرمایید که اعتقادات صحیح اینا رو قشنگ بنویس در اختیار جوان رو بذار، میاد شروع می کنن با این قلم زیبا یه مطالب فاسد، باطل، یه مطالبی که جوان رو به انحراف می کشنن، به خطا و اشتباه میبرد با اون قلم زیبا مینویسد، او دیگه به سوء اختیار خودش میره. پس استقلال نیست، تفویض نیست، خدا قدرتش رو دارد میدهد آنن و آنن. یه آن اگر نده خدا نمیتوند انجام بده، اما خدا آن به آن قدرت میده که ما این قدرت رو در راه صحیح بکار ببریم، به سوء اختیار خودمون بیان در راه باطل بکار ببریم. اینه که به خدا نمیشه نسبت دار، چون اختیار خودمون توشه، توجه میکنیم، اما قدرتش مال خودمون نیست. قدرتش آنن فآنن، یعنی در همین آنی که داریم با هم حرف میزنیم خدا به شما قدرت شنیدن و فهم مطلب دارد میدن، به منم قدرت گفتن و فهماندن دارد میده. یه آن قدرت از من سلب بشه دیگه نمیتونم حرف بزنم، نمیتوانم به شما مطلب رو بفهمونم، از شما همینجور. پس آن به آن خدا داره قدرت رو به ما میده، آن به آن خدا قدرت رو به ما میدهد، بله بعضی وقتا به سوء اختیار. به من قدرت فهماندن این مطلب رو دارد. اگر فرض بفرمایید خدایی نکرده من منحرف بودم، به جای این که عقاید محمد و آل
محمد
به شما منتقل کنم، برای شما چه می گفتم؟ برای شما کتاب کاپیتال بله مارکس رو می گفتم، سرمایه مارکس رو می گفتید و می خوندید و مطالعه می کردید. ترجمه کنید، پس نیرو از خداست، قدرت از خداست، اما اختیار از منه، از من شد. خب پس این هم برهان تمام نشد. برهان سه، باز یک کشف علمی، دلیل علمی از دلیل عقلی و شرعی، و اون دلیل عقلی و شرعی اینه که افعال عباد، اعمال بندگان خدا اگر مستند بشود به خداوند، خدا نمیتواند که اونها را بر این اعمال عقاب بکنه، در حالی که حکم عقل به حسن عقاب است و شرع هم دلالت دارد که خدا میتواند بندگان خطاکار خودش را عقاب بکند. بنابراین استناد اعمال و رفتار ما به خدا داده نمیشود، به خود ما داده میشود و به قدرت خودمون داده میشود. جواب این هم واضح دیگه، این برهان عقلی هم جوابش واضح. جوابش چی آقای ایدری؟ جوابش این است که بله اختیار با خود ماست، اختیار غیر قدرت است. ببینید قدرت را خدا میدهد، به سوء اختیارم قدرت را در جایی که خطا و اشتباه و گناهه مصرف میدهد. پدره به پسرش پول داده، پسر جون این پول رو بگی برو کتاب بخر. خب پسر پول رو گرفته، مواد مخدر گرفته مصرف کرده. خب سریع هست مادر جلو باباشو بگیره، جلو شوهرشو بگه برای چی تو اینقدر پول دادی به این؟ یا آقا پولش دادم بره کتاب بخره خانم، پولش ندادم به عبد مخدر بخره مصرف کنه. قدرت را پدر داده که پول داده، اما نگفته برو مواد مخدر بگیر مصرف، گفته برو کتاب بگیر بخون، فکر بیاد نقطه بالا، اندیشه روش بکنه، اینقدر بی سواد نباشی، فکر باز بشه. خب رفته به جایی که کتاب بخره مواد گرفته مصرف کنه. اینو میشه گذاشت پای حساب باباش؟ مادره میتونه پدر رو محاکمه کند، تقصیر دومه بچه معتاد شد، میگه من دادم بره کتاب بخره، دادم بره چلو کباب بخوره، دادم بره آب عویز بخوره، این بچه نادون رفته مواد گرفته کشیده مصرف. ببین استمام خدا بلا تشبیه البته، بلا تشبیه، یه همچه مثل خدا به ما نیرو قدرت داده، قدرت ما خودمون نیست، استقلالی نداریم، اما خدا به من قدرت داده شب بلند شم، سحر دل شب بگم یا الله، بگم الهی الله، بگم خدایا پیر شدیم ببخش ما. خب به جایی که دل شب بلند چه بگه الهی الله، دل شب بلند میشه برای معصیت و گناه. خب دیگه سوء اختیار خودشه. خدا سحر اینو بیدار کرده، قدرت بیداری سحر بهش داده، بلند چه بگه الهی الله، بگه خدایا دیگه داریم میریم، ما را عفوت کن، بلند میشه میگه چی؟ بلند میشه گناه و معصیت، به سوء اختیار خودش ارجاع میکنه. پس عقاب مال چیه؟ عقاب مال این سوء اختیار. خدا میگه من به تو قدرت دادم، یه شب میخواستی بلند شی بگی الهی الله، یه بار میخواستی دستات رو بلند کنی از من درخواست عفو کنی و عفو میبخشیدم یا نمیبخشیدم، یه بار میگفتی استغفر الله، یه بار میگفتی خدا را خطا کرد، هر شب بلند شدی برای معصیت بلند شدی. توجه میکنم این خدا عقاب میکنه که من قدرت به تو دادم، تو ولذا پدره میزنه تو سر بچهش، میگه این خاک بر چرد تو، چرا من پولت دادم بری کتاب بخری، بری چلو کباب بخوری، بری آب میره رو رفت مخدر گرفتی مصرف کرد. در جمعه پدرم فرزندشو توبیخ میکنه به خاطر چی؟ سوء اختیار. در جمعه پس اقاب عملا و شرعن به خاطر سوء اختیاره، دلالت نمی‌کنه که ما در اعمالمون استقلال داریم. دلیل چهارم، برهان عقلی چهارم این است، باز به کشف علمی، به دلیل علمی میگن عقل و نقل دلالت داره به این که اعمال و افعال انسان‌ها اگر مستند به خدا باشد، خب دیگه پس انزال کتب چیه؟ ارسال رسول چیه؟ پس برای چی خدا این قدر به اینا برد ارساده؟ میگه راه راستی، این کتاب آسمانی نازل کرده، میگه راه راستی. اگه جبره هرچی که خدا به ما بگه همون واقع میشود، خب جبره دیگه. پس دیگه پیغمبر میخوام چرا میگه از این راه برو؟ اگه شما یه راه دارید فقط برید، دیگه لازمه پلیس پلیس این را اونور بگه این راه رو برو؟ مجبور برید دیگه این راه، یه راه که بیشتر نید. اینقدر پیغمبر ها آمدن، اینقدر کتاب آسمانی آمده، میگه این راه رو باید برید، این راه رو باید برید، این راه رو باید برید، به جهت اینکه راه های انحرافی خیلی وجود دارن و شما میتونی اون راه های انحرافی رو بری، اختیارشو داری، میتوانی اونا رو بری. اینا آمدن به شما میگن که راه انحرافی نرو. پس معلومه عبد با قدرت خودش و اختیار خودش راه انحرافی رو میرود، که این پیامبران و کتابهای آسمانی آمدن میگن نرو، راه درست رو برو. جواب اینم واضحه، به قدرت خودمون نیست، به قدرت الهی است که آن به آن دارد خدا به ما قدرت میده، اما به سوء اختیار ما است. ما انسان ها به سوء اختیارمون از قدرتی که خداوند در اختیار ما گذاشته، از این قدرت استفاده ناشایسته میکنیم و در نتیجه ما میتونیم استفاده ناشایسته کنیم. پیغمبران رو فرستاده، کتاب های آسمانی رو فرستاده که من این قدرتی که به شما دادم، شما این مسیر رو باید طی کنید که پیغمبران راه نمایان ما باشند. درست شد؟ اینم برهان چهارم و دیدید که تمام نمیشه. برهان عقلی تمامی ندارن قائلین به تفویض. اونایی که قائل به تفویضن یک برهان عقلی صحیح نمیتونن اقام کنند که بعد بتواند استقلال عبد را در اعمال و رفتار ثابت کنه. و عرض کردیم به شما استقلال غیر اختیار است. استقلال یعنی همه چی دیگه خودم به نیروی خودم. حالا خدا اگر نیرو اولیه داده، اولش مال خدا بوده، بقیهش مال خودمه. الان من دیگه خدا نمیخوام، با نیروی خودم دارم انجام میدم. این میشه استقلال. یک دلیل وجود ندارد و یک برهان عقلی وجود ندارد که استقلال عبد را در اعمال و رفتار ثابت کند. تفویض بیش از اینه که یک مسلک و یک نظریه باشد، گویا یک نقد بر مذهب جبر. یعنی مذهب جبر اشاعره رو میبینن که در نظریه خودشون که جبره گرفتار خطا شدن، معتزله در مقابل اشاعره ایستادن و قائل به تفویض شدن و براهینی رو اقامه کردن برای تفویض که این براهین اثبات تفویض نمی کنن، نفی جبر می کنن. ببینید دو تا مطلبه. این بود چهار تا برهانی که من به شما گفتیم. این چهار تا برهان ثابت می کنه جبر نیست، اما نمی تونن ثابت کنن تفویض است. دقت می کنید؟ مذهب تفویض، نظریه تفویض ادعا شده است در نقطه مخالف نظریه جبر. اشاعره که قائل به جبر شدن، معتزله در 180 درجه در تقابل با اونها قائل به تفویض شدن، اما هیچ برهانی بر تفویض نمیتونن اقامه کنن. براهینشون نقد جبر، در نقد جبرشون هم درست آمده. این برهان ها نظریه جبر رو رد می کنند، اما نظریه تفویض رو نمی توانند اثبات کنند. خب یعنی چی؟ میخوام من چه بگم؟ میخوام بگم که انده تو ذهن معتدله این بود است که آقا یا جبره یا چی؟ یا تفویض، و شکل سوم وجود نداره. دو راهه، دو تا نظریه هست، یا باید اینو بگی یا اون. خب جبر که نیست، نمیتونه جبر باشه، پس تفویض هست. ترجم کردی؟ معتزله اینو میگه. گویا معتزله از نظریه چهارم که میخوام برای شما بگیم، که نظریه امر بین الامرینه، از اون چه بودن؟ بی اطلاع بودن. چون نظریه امر بین الامرین این نظریه ایست که مذهب اهل بیت، ائمه اهل بیت علیهم السلام این را تأسیس فرمودن و گفتن این اندیشه هست، این رو باید اخذش کرد. یعنی بین جبر و تفویض که در تقابل 180 درجه هستن، ائمه آمدن یه راه میانه باز کردن که لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین. این مال ائمه معصومین علیهم السلام. و این را شیعیان و پیروان مذهب اهل بیت علیهم السلام از ائمه خودشون علیهم السلام گرفتن. خب معتزله از این مذهب و نظریه سوم اطلاعی نداشت، بنابراین چون جبر رو میخواستن نفی کنن گرفتار تبعیض شدن و یا اصلا تصور نمی کردن راه سومی هم باشه و تو بلاد رو میدانستن شاید تبعیض رو هم مناقشه میکردن یا بدن راه سوم رو میپذیرفتن بین این دوتا قائل به این نبوده براهین نقلی هم اقامه کردن طور نیستی دوتو شما به شما دید آیاتی از قرآن رو قرآن دریج ذکر کردن همین مرتضله برای مذهب و نظریه تبعیض میخونم برای شما چند دسته از آیات سریع میکنم اون دسته از آیات که دلالت میکنه که انسان در انتخاب راه سعادت یا گمراهی اختیار داره نگاه کنید سوره انعام آیه 104 قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمیه فعلیه و ما انا علیکم به حفیظ به راستی راهنماهایی از طرف پروردگار برای شما آمده هر کی میخواد به دیده بصیرت بنگره نگاه کنه استفاده کنه به سود خودشه هر کی هم که کوردل شد استفاده نکرد به زیان خودشه و ما انا علیکم به حفیظ من نگهبان شما نیستم اینا آمده من در اختیار تو گذاشتم من پیغمبر حالا میخواد استفاده میکنید یا استفاده نفتش رو ببر نمیخواد بذار زیان رو اون طرف برو راه گمراهی رو برو این اختیاره ببینید این اختیار قابل تفیز میاد دیگه نه این تفیزه ببینید نه هم فرق داره حتی آیاتی هم که نسلش حاد میکنن که دلالت من اختیار میکنن اختیار غیر قصه تفیز یا آیاتی که انسان رو فاعل افعال خودش میکنه اول قرآن تا آخر قرآن اینجور ببینید الذین یؤمنون بالغیب سوره بقره آیه دوم الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم کیان کار رو میکنن خودشون میگه اینا ایمان به غیب دارن کی ایمان به غیب داره خود این مؤمن کی نماز میخونه خود مؤمن کی انفاق میکنه خود میگه ما کردیم و خدا کرد میگه خداشون میکنن افعال را به خود انسان ها بسازه دسته سوم آیاتی است که مشتمل بر امر نهی مرد زم وعده وعید همه اینا دلالت میکنه که انسان فاعلی است که اختیار داره و لذا میگه باری کلا این کار کردی این مرد میگه چرا این کار کردی نباید میکردی زم وعده میده اگه این کار کردی ما به بهش میدیم و اگه این کار کردی جهنم میبریم عذابت میکنیم اینا همه معلومه چه پس شما آزادی دو طرف رو میتونه انجام بدهی ببینید اینا دلالت بر اختیار نه تفریز آیاتی که دلالت میکنه الفاظ آیات دلالت بر ایجاد میکنه مانند عمل فعل سن کسب در جمعی برمه اینا انواع کارهای خوب و بد را به خود انسان اسناد میده مثلا من عمل صالحا فلنفسه هر که کار خوب میکنه من خودش میکنه نمیگه هر که یعنی خودش داره کار خوب انجام میده یا و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم هر کار خیر کردید خدا داناست به این کار خیر شما کی کرد؟ شما کار خیر کردی بدونید خدا میدونه وغفيت كل نفس ما كسبت و جزا داده می شود هر نفسی آنچرا که به دست آورده. خوبی به دست آورده، جزا خوبیش رو می گیره. بدی کاشته است، بدی رو سزاش رو می گیره. اینا رو به خود نفس نسبت می گیره. دسته پنجم، آیاتی که می فرماید هیچ مانعی برای ایمان و اطاعت انسان نیست. هر کی میخواد مؤمن بشه راه باز، هر کی میخواد عبد مطیع بشه راه باز، و هیچ اجباری هم بر کفر و عصیان نیست. هر کی هم میخواد بر کافر بشه، کسی جلوشو نمیگیره کافر نشی، ها زوری نیست. میخواد معصیت کنه، کسی جلوشو نمیگیره معصیت. همه آزاد. و این آیه نگاه کنید، سوره اسراء آیه 94، و ما منع الناس ان یؤمنوا، یعنی کسی مانع نیست مردم ایمان بیارن. ایمان آزاد، هر کی میخواد ایمان بیاره معنی در کار نیست، میتونن همه ایمان بیارن. هر کی هم میخواد کافر بشه اونم میتونه بشه. آیاتی که ایمان و کفر انسان و اعمال نیک و بد او را برخواسته از خاص و مشیت و اراده خود انسان می‌داند. میگه چی؟ فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. آیه سوره کهف آیه 29، هر که میخواد ایمان بیاره، هر که میخواد کافر بشه، آزاد. ایمان و کفر هر کدومش شما بخواد میتونه چیکار کنید؟ اختیار کنه. در جمله بگم خب با این دست آیات رو میخوندیم، شاهد میارن به عنوان دلیل نقلی کسی که قائل به تفسیر بده. باز ملاحظه کنید این آیاتی که خوندیم هیچ کدوم دلالت بر تفویض نداره، دلالت بر اختیاره که میخواییم مؤمن شد بشیم، میخواییم کافر بشیم. شاید بشن بگه که این قدم آدم مؤمن تو دنیا داریم، این قدم آدم کافر میخواییم. نماز بخونی، عبادت خدا، طاعت خدا بکنی، کار خوب بکنی، بکن. نمیخوای بخواهی کار زشت و ناپسند و گناه برو بکن، آزاد. شاهدشان این قدی کار خوب میکنند مردم، یه ادهی هم مثلا این قدی کار مردم، همه آزاد. این اختیار غیر تفویض شد. تفویض این بود که میگم من در اعمالم استقلال دارم، خدا به من نیروهم دیگه عدیل به بعد خیلی اون نیروی اولیه که داده اگر افاظه نکنند به من خودم کنم و انجام بوده. این تفویض بود و این آیات از این که تفویض رو ثابت کنه قاصر نمی تواند تفویض رو ثابت کنه. برها براهید نفری شما پس تمام نیست، بل این آیات اختیار برست. میرسیم به چهارم، اینم مذهب نظریه تفویض، توضیحش، مثالش، براهین عقلیش، براهین نقلیش. گفتیم و نقل کردیم و رد کردیم. میرسیم به نظریه چهارم، نظریه‌ای که توسط ائمه معصومین علیهم السلام اظهار و اعلام و احداث شد و پیروانشون این نظریه رو اختیار کردن. الامر رو بین امرای انشاءالله جلسی برد. صلی الله علیه و محمد و آله.